بله، شنونده بخش ویژه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید که نگاهی داره به موضوع سقوط هواپیمای اوکراین. امروز ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران بیانیه ای رو منتشر کرد و در اون بیانیه پس از کشمکش های فراوان اشاره کرد که مسئولیت سقوط این هواپیما رو به نوعی پذیرفته. همراه هستیم با جلیل روشندل، استاد علوم سیاسی در آمریکا، حامد محمدی، خلبان سابق هوانیروز و مراد ویسی، همکارم و از دبیران بخش خبر رادیو فردا که در کنار من در استودیو حضور داره تا این موضوع رو بیشتر به بحث بگذاریم. آقای ویسی، در پایان صحبتاتون اشاره کرده بودید به مسئله این که پدافند ارتش دقیق‌تر عمل می‌کنه. من مایلم این رو از آقای محمدی هم بپرسم، با توجه به اینکه سابقه پرواز دارید آقای محمدی و فعالیت. همکارانم اشاره می‌کنن که حامد محمدی الان ارتباطشون با ما قطع شده. خب ادامه میدیم با آقای ویسی. آقای ویسی، اجازه بدید از شما این سوال رو بپرسم که یک نکته‌ای که وجود داشت برداشتی بود که روزنامه‌های امروز صبح چاپ پایتخت از این قضیه کرده بودن. اغلب روزنامه‌هایی که به طیف اصولگرا تعلق دارند کمتر به این مسئله پرداختند، و اگر هم پرداختند در تیترهای جزئیشون بود یا سراغ مسئله‌ای رفتن که این چند روز ازش به عنوان جنگ روانی آمریکا علیه ایران نام برده می‌شد، و حتی مثلا روزنامه جوان که روزنامه نزدیک به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، تیتر اولش در مورد حمله بین الاسد بود و عکس امیرعلی حاجی زاده رو گذاشته که فرمانده هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامیه، و در تیتر زیر این با یک تیتر جزئی می نویسه که نجات بوئینگ قاتل با عملیات روانی قبل از جعبه سیاه.
خب تو این چهار روز واقعا یک تلاش جمعی بود تو جمهوری اسلامی که بگن یک جنگ روانیه و واقعیات رو منکر بشن، در حالی که الان به نظر میاد که از همون روز اول میدونستن که یه پدافند شلیک کرده و هواپیما رو مورد هدف قرار داده. من فکر میکنم درسته که جان این 176 تا انسان مهمه و قربانی شدن و حتما باید جواب بدن مسئولین جمهوری اسلامی، ولی در کنار اون چیزی که مهمه اینی که حکومت چهار روز پشت سر هم دروغ گفت. حکومت چهار روز پشت سر هم انکار کرد، در حالی که هم مسئولین نیروهای مسلح هم مسئولین دولت میدونستن، چون چیز پنهانی نیست که اون واحد ضد هوایی شلیک کرده. مسئولین دولت چهار روز این رو پنهان نگرداشتن، مسئولین نیروهای مسلح چهار روز پنهان نگرداشتن، و موقعی که فشار خارجی زیاد شد حاضر شدن مسئولیت رو بپذیرن. اونم فشاری که چند تا طرف داشت. یکی دولت اوکراین که صاحب هواپیما بود، صاحب خطوط هوایی بود که هواپیما مال اونها بود که افتاده بود پایین. دولت کانادا که شماری از شهرونداش در داخل این پرواز بودن و نخست وزیر کانادا اومد اعلام موضع کرد. از اون طرف آمریکا که کمپانی سازنده هواپیما یعنی بوئینگ مال اوناست، یعنی هم اوکراین هم آمریکا و هم کانادا سه جانبه فشار آوردن، و مسئولین جمهوری اسلامی بعد از چهار روز دروغ و انکار مجبور شدن این رو بپذیرن. و نکته‌ای که توی این وسط خیلی به نظر من اهمیت داره اینه که خب حکومت چه جوابی برای مردم داره که خب چرا چهار روز دروغ گفته؟
اجازه میدید که این رو به بحث بگذاریم. ما الان ارتباط مستقیمی داریم با ایران، با شهرام مولایی که روی خط ما هستند. آقای مولایی، بهتون سلام میکنم. پیش از هر چیز مایلم توضیح بدین که چه اتفاقی افتاد و نسبت خانوادگیتون رو توضیح بدید با یکی از جان باختگان پرواز بوئینگ 737 اوکراین.
سلام عرض میکنم خدمتتون. بنده برادرم از زنده داشتم و برادر زدم هستشون تو این حادثه جان خودشون از دست دادن.
آقای مولایی، میدونم که شرایط خیلی سخته، ولی الان میدونید که تا پیش از این صحبت از نقص فنی میشد. الان ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی بیانیه‌ای رو داد و در بیانیه خودش اشاره کرده که این هواپیما با شلیک پدافند و به نوشته اونها سهواً با خطای انسانی سقوط کرده. واکنش شما به این خبر چیست و تا پیش از این آیا اخباری که در خصوص نقص فنی میگفت دند رو چگونه بهش نگاه می‌کردید؟
امروز صبح که برام پیامی از طرف دوستان آشنایدم، همشون پیام اطلاعیه ستاره نیبرم مسلم مده، صبح با اونها متوجه شدم. ما تا دیروز واقعا امیدوار بودیم که همچین اتفاقی نیفتاده باشیم و ناشی از یک نقص فنی باشه، ولی امروز با این خبر الان توی حالت نمیدونم، حالتیه که نمیتونم توضیح بدم، بسیار حالت بدی است، بسیار وضعیت بعدی از خانوادم همشون اصلا در حالت شکن که چجور امکان داره که همچین اتفاقی برای اون چهار باخته افتاده باشه و از طرف خودشون باشه. حس وحشتناکیه، نمیدونم چجوری باید توصیفش بکنم، نمیدونم واقعا چجوری باید توصیف بکنم، ولی ما پیگیر هستیم 100%. هرچند هنوز اجساد یا چیزی رو به ما تحویل ندادن، کسی با ما تماس نگرفته تا این از روز 18 تا حالا، هیچ کس، هیچ مسئولی، هیچ کس با ما تماس نگرفته که وضعیتشون اینجوریه یا نمیدونم منتظر باشید، هیچی. ما در یک خاموشی کامل بودیم و هر سر روز صبح انواع اقسام خبرها رو داشتیم آنالیز میکردیم، از روی اینترنت، از روی تلویزیون، از روی شبکه‌های.
آقای مولایی، برادر شما کجا داشتن میرفتن و مقصدشون کجا بود؟
برادرم عازم تورنتو بودن با خانوادشون، تقریبا 25 روز اینجا بودن برای عروسی خود بنده اومده بودن اینجا، برای این عروسی اومده بودن و توی عروسی بنده شرکت و داشتن از عروسی برمیگشتن برای تورنتو. حتی برادرم چندین مورد هم که به ایران برمیگشتن از خطوط هوایی ترکیه استفاده میکردن، این بار خودشون تصمیم گرفتن از ترکیه استفاده نکنن، گفتن ما میخوایم ترکیه رو تحریم بکنیم به خاطر کشتن کردهای سوریه و جنایتی که این مدت مرتکب شده، حتی ترکیه رو هم تحریم کردن، گفتن برای اولین بار بود از خطوط هوایی اوکراین استفاده میکردن. اینجوری بود که
نکته ای که وجود داره اینه که الان حسن روحانی رئیس جمهوری ایران و همچنین محمد جواد ظریف واکنش نشون دادند. در واکنش هاشون دارن میگن که در اصل اون چیزی که اتفاق افتاد دلیل اصلیش این بود که به گفته اونها ماجراجویی ایالات متحده آمریکا منجر به خلق این فاجعه شد. شما تا چه اندازه موافق هستید با این صحبت و با فرضیه‌ای که اونها دارن مطرح میکنن؟ آقای مولایی، ارتباط ما گویا با آقای مولایی قطع شده. همکارانم تلاش میکنن که آقای مولایی رو یک بار دیگه به ما وصل کنند. همچنان با شما همراه هستیم. حامد محمدی روی خط ما حضور دارن، خلبان سابق هوانی روز. نکته رو که آقای ویسی بهش اشاره کرده بودن در خصوص اینکه پدافند ارتش دقیق تر عمل میکنه و رفتار ارتش در این موارد حرفه‌ای تر هست رو مایلم که آقای محمدی شما پاسخ بدین.
در پاسخ به اون چیزی که آقای ویسی گفتن، بله، در این مواقع ارتش دقیق‌تر عمل می‌کنه، کمون که هواپیمای پهپادی رو که اخیراً در بالای خلیج فارس زدن با هماهنگی ارتش اتفاق افتاد و سابقه سپاه در زدن هواپیماهای خودی خیلی زیاده. این رو از خلبانای جنگنده اگر بپرسید، از جمله سرهنگ کریمایی که در آبای خلیج فارس چند سال پیش توسط پدافند خود سپاه سقوط کرد و کسی هم نبود پیگیری بکنه چون موضوع داخلی بود، کارنامه سیاهی داره. ماجراجویی آمریکا که تقریبا 3-4 بند اول بیانیه نیروهای ستادکل نیروهای مسلح بهش اشاره شده، یک فرضیه نیست. آقای زرقامی، هواپیماهای F-35 اسرائیل و آمریکا بر فراز آسمان ایران در یکی دو سال گذشته جولان میدهند، اما تکنولوژی ها در حدی نیست که بتونن اونها را رصد، شناسایی و شکار بکنن. از این تکنولوژی های برتر برای عقب زدن هیمنه نظامی ایران استفاده میکنن و هر وقت این هواپیماها از فراز ایران عبور میکنن، میرن تا بندر عباس، جولان میدن و میان. اینی که میگم یک ادعا نیستش. اولا صدای این هواپیماها به گوش بینید.